أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدرت بر تسلیم عوضین که یکی از شرایط عوضین قرار داده شد، این باید یه تحلیل دیگری روش انجام بشه. تسلیم و اقباض اینا سبقه طریقی داره، نه موضوعی. یعنی این چنین نیست که خود قدرت بر تسلیم مطلوب نفسی باشه. قدرت بر تسلیم از اون جهت مطلوب است که عوض به دست خریدار برسد یا مثمن به دست فروش خریدار برسد و ثمن به دست فروشنده برسد. پس مطلوب نفسی نداره. چون مطلوب نفسی ندارن، باید دید که این کالا به دست صاحبش میرسد یا نه. برو فروشنده قدرت بر تسلیم نداشته باشد، چون که در بحث روز چهارشنبه گذشت. مطلب دیگر این است که گاهی همین تسلیم که مقدمه قبضه است، سهم تعیین کننده در صحت بی دارد. اونجایی که قبض متمم عقد است، شرط صحت عقد است، نظیر صرف و سلم. در معامله سلم گرچه کالا نسیه است و بعدها فروشنده تحویل میدهد، ولی ثمن باید نقد باشد دیگر. نه تنها نقد باشد، باید بالفعل در اختیار فروشنده قرار بگیرد. کسی که همکنون یک خروار گندم میفروشد که در هنگام درو کردن تحویل مشتری بدهد که میشه سلف، ثمن رو باید نقد بگیرد دیگر، وگرنه معامله نسیه به نسیه است دیگر. یا در معامله نقدین باید قبض بالفعل باشد. چون قبض در صرف بالفعل لازم است و در سلم بالفعل لازم است و متمم عقد است، به طوری که اگر قبض نباشد عقد صحیح نیست، پس قدرت در تسلیمی که در معامله صرف و سلم لازم است به شرایط عقد برمیگردد، نه شرایط عوضین. یعنی به فصل اول برمیگردد، نه فصل سوم. الان ما در فصل سومیم. فصل اول شرایط عقد بود، فصل دوم شرایط متعاقدین بود، فصل سوم شرایط عوضینه. اون چی که معروف است این است که یکی از شرایط عوضین است که طرفین قدرت بر تسلیم داشته باشن. اما اونجا که قبض متمم عقد است و بدون اون عقد باطل است، این به حوزه عقد برمیگردد که فصل اول است. پس این گونه از تسلیم و تسلم ها، قبض و اقباض ها، باز از هر این بحث خارج بشه. بسیار خوب. تسلیم هر چیزی حسب خودش است. به این است که تسلیم این فرش این است که این رو تاه بکنم به خریدار بدم. تسلیم اتومبیل است که کلیدش به دست خریدار بدم. تسلیم مغازم اینه که کلیدش به دست خریدار بدم. تسلیم زمینم اینه که سند به دستش بدم. اینطور نیست که زمین رو کل بکنم به دستش بدم، که این معنای تسلیم کلش این بحثه. اما تسلیم باید بشه. اگر سمن زمین به عنوان سمن قرار گرفت در معامله سلف، همکنون با سند رو در دست این خریدار بگذارن. اگر سمن به دست فروشنده بگذارن در معامله سلف، با تسلیم بشه. تسلیم کلش این بحثه. اگر وقتی کسی نانی رو خرید، تسلیم یک تکه نان یه جور دیگه است. اتومبیلی را باید قبض بکنه، تسلیمش جور دیگه است. خانه یا زمینی را بخواد تسلیم بکنه جور دیگه است. اما تسلیم باید بالفعل بشه. زیرا متمم عقدیت عقد است و اگر تسلیم نشه عقد صحیح نیست. نظیر قبض در وقف، خب اگه کسی گفت وقفتو و اوقفتو، این زمین رو وقف کردم یا این خانه رو وقف کردم و قبض نداد، خب این وقف نیست. قبض یا وقف یا عقد است یا ایقا، بالاخره قبض، قبض عین موقوفه سهم تعیین کننده در صحت وقف دارد. در معامله صرف و سلم قبض سهم تعیین کننده در صحت عقد دارد. در سلف باید ثمن رو تقدیم بکنن، بالفعل تسلیم بکنن، مثمن آینده است. در فروش نقدین خود طلا و نقره رو باطل میکنن. پس این گونه از قبض ها سر این بحث بیرونه، به فصل اول برمیگرده که شرایط عقد است و صحت عقد است و متمم عقد است و امثال ذلک. شرط عقد نیست. این همونطوری که ایجاب و قبول سهمی در نقل و انتقال دارن، قبضم به شرحیزم. در وقف اگر گفت وقفتو، این انشا سهمی در نقل این ملک از مالک به وقف دارد. در قبض صرف و سلم هم همینطور. در این گونه از موارد اگر قدرت بر تسلیم نبود، یعنی تسلیم نشد، اون عقد درست نیست. پس این باید که از هر این بحث بیرون بره، برای این که اون فصل اول برمیگردد نه فصل سوم. مطلب بعدی آن است که در بین این ادله، یکی از اون ادله این بود که اگر چیزی قدرت بر تسلیم نباشه و به خریدار نرسه، این گونه از معاملات میشه سفهی، میشه اکل مال به باطل، پس باطل است. قدرت بر تسلیم شرط است، برای اینکه اگر فروشنده قدرت بر تسلیم نداشته باشد، خریدار کالایی را خرید که به او نمیرسد، پول دادن در برابر چیزی که به دست آدم نمیرسد سفه است و این گونه از معاملات میشه اکل مال باطل باطل. پس بنابراین باید قدرت تسلیم باشه. این گونه از بحث هم خارجه. به تعبیر سید الاستاد امام رضوان الله علیه میفرماد شما در اینجا مگر نمیگید این سفهیه؟ مگر نمیگویید بطلانش برای اینکه اکل مال باطله؟ شما که در شرط اول از شرایط عوضین گفتید که یشترت و فل عوضین کنو مالت، مالیت رو گفتید، این به اون برمیگرده. حالا یا اصلا مال نیست، یا مال هست و مال تو دریاست، مال تو دریا ملک هست ولی مال نیست. شما که نگفتید عوضین باید ملک باشه، که گفتید مال باید باشه، این که مال نیست. ما چیزی رو که در اختیار کسی قرار نمیگیرد لا یمیل و الیه تب، مال رو مال گفتن مگه تمیل و الیه تب؟ خب مالی که در اختیار روز اصلا به دست آدم نمیرسه، بله ملک هست. اگر شرط صحت عوضین ملکیت بود، بله این معامله صحیح بود. اما شما آمدی گفتی اولین شرطش مالیت است، یعنی ما یمیل و الیه تب. خب اگه مالیت هست، این الان که میگید این مالیت نداره، اکل مال باطل است. پس این گونه از قبضها رو شما در همون تلیعه فصل ذکر کردید. چرا اینجا جدا ادله میشمری؟ چون 5-6 دلیلی که ذکر کردن، یکی از اون ادله 5-6 گانه همین بود دیگر. گفتن اگر مالی مقدور و تسلیم نباشه، این گونه از معاملات سفهی است و سر بطلانش اینه که این اکل مال باطل است. این شخص ثمن را داده در قبال هیچ. خب این همون مال اول که گفتید مالیت باید باشه، این مالیت نداره دیگه به زعم شما. پس اینها را باید از حریم بحث بیرون بود. مطلب بعدی آن است که این ادله‌ای که شما ارائه کردید بالاخره یا اخصی از مدعاست یا از اهمی از مدعاست، به حوزه مدعا ارتباط چندانی نداره. یکی از اون ادله تون قرار بود، اشکال مرحوم آخوند وارده. اشکال مرحوم آخوند که در تلیعه بحث گذشت که مرحوم آخوند فرمود شما قدرت بر تسلیم را شرط میدونید، دلیلتون قراره. قدرت بر تسلیم یه وجود واقعیه، قرار یه وجود علمیه و اینها از هم جدان. چرا؟ برای اینکه اگر یک کالایی مقدور و تسلیم فروشنده نباشد، خریدار اطلاع نداشته باشه، این قرار نیست. این به اطمینان اینکه در اختیار اوست و تحویل میگیرد اقدام شد، این قرار نیست. یا نه، مقدور و تسلیم بود و در اختیار داشت ولی این لرزان است، مطمئن نیست، این قراره. پس گاهی مقدور و تسلیم نیست و قرار نیست، گاهی مقدور و تسلیم هست و قرار هست. پس این دلیل نمیتونه ما اون مدعا رو ثابت کنه. شما بگید که باید مقدور و تسلیم باشه، چرا؟ بگید مقدور و تسلیم نباشه قرار هست، در حالی که خیلی نه، ممکن است که مقدور و تسلیم نباشد و قرار هم نباشد، یا مقدور و تسلیم باشد و قرار باشد. پس قرار نمیتواند اون مطلب رو ثابت کند. ریشه این اشکال ها همون فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه است. بسیار خوب، ما که نمیخوایم انصراف لفظ درست کنیم، میخوایم قاعده درست کنیم. یه وقت هست بگن غلبه یا کثرت وجود این است، چون غلبه یا کثرت وجود این است، این لفظ به اون طرف منصرف است. دیگری نقد بکند که کثرت وجود دلیل بر انصراف نیست، کثرت استعمال است که ظهور میاره و مانند اون غلبه کاربردش اونجاست. اما اگه کسی به عنوان ضابطه بخواد مطرح کنه که یشترط فی صحت البیعه ان یکون کل واحد من العوضین مقدور التسلیم، این اون بسیار قاعده بخواد ذکر بکند، اگر قاعده است باید که کلی باشه، استثنا بردار نیست. مطلب بعدی آن است که پس قرار مشکل حل نمی کند. به تلیه اشکال ها هم فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله است. مطلب بعدی آن است که این ارزیابی ادله مدرد. شما گفتید لا تبع ما لیس عندک، یکی از ادله اینه. حالا صرف نظر از سند و عمل اصحاب و امثال زاله، ضعف سند داره بگیم ضعف سند با عمل اصحاب جبران میشه، بعضی بزرگان بگن جبران نمیشه، با صرف نظر این بحثایی که گفته شد، این لا تبع ما لیس عندک هم باز نسبت به شرط مقدور و تسلیم بودن اون خصوص من وجه داره، گاهی هست گاهی نیست. چرا؟ برای اینکه گاهی فروشنده مالک کالا هست، کالا هم در دست او هست، قدرت بر تسلیم دارد ولی نمیداد، این مال مردم خوره. این لا تبع ما لیس عندک باید که این معامله صحیح بدونه. چرا؟ برای اینکه مال که مال او هست، نزد او هم هست، او قدرت بر تسلیم هم دارد ولی میدونیم نمیده، این معامله صحیحه. ای گفتید اکرم و باطله که اینجا هست، ای گفتید صفحیه که اینجا هست، ای گفتید غرریه که اینجا هست. پس این لا تبع ما لیس عندک باید توضیح داده بشه که یعنی چی. یا نه، کالا در اختیار فروشنده هست، قدرت بر تسلیم هم دارد و میدهد ولی دیگری در بین راه میگیره، توی بندر میگیرن، تو گمرک میگیرن، دست آدم نمیرزه، رهزن میگیره، اینجا هم صفحیه، اینجا هم اکرم و باطله، اینجا هم قراریه. مشکل در فروشنده نیست، مشکل تو راهه. ما یقین داریم، اطمینان داریم که تو راه اینا میبرن، پس به دست ما نمیرسه. خب اینا معاملات صفحیه دیگه، اکرم و باطل دیگه، قراری دیگه. نه، بله، اون تحویل میده ولی دست مشتری میگیرن. نه، منظور این که اقدام بچینی معامله صفحیه هست یا نه. خب میره جایی معامله میکنه که دستش نگیرن دیگر. اگر سخن از صفحی بودن است، اکرم الباطل بودن است، ریسک و قرار بودن است، اینجاها قراره دیگه، باید بگید باطله، در حالی که باطل نیست. اگر سخن از غرر و خطر و امثال و ذالک است، باز اینجا فتوای بطلان بدید دیگه، در حالی که فتوای بطلان نمیدن که. گاهی این لا تبع ما لیس عندک نمیتواند سند باشد. چرا؟ برای اینکه ظاهر لا تبع ما لیس عندک یعنی چیزی که در دست شما نیست. نخیر، کالا مال اوست، در دست اوست، در اختیار او هست، همه کارها رو میتونه بکنه، فقط تسلیم نمیتونه بکنه. خب این اندک هست ولی معاملا باطله. چرا؟ برای اینکه به دست مشتری نمیرسه. این قدرت بر تسلیم ندارد، با اینکه این کالا اندهوست، همه انهای تصرف داره میکند. در این حدیث که زیر نویسی نشده که تسلیم بکنه، که فرموده لا تبع ما لیس اندک، چیزی که نزد شما نیست نفروش، یعنی چیزی که ملک شما نیست و در دست شما نیست. این ملک، ملک او هست، در دست او هست، همه تصرفاتو میکنه ولی نمیتونه تحویل بده. خب شما به چه دلیل میگید این معامله باطل است؟ به لا تبع ما لیس اندک. لا تبع ما لیس اندک که نمیگه یعتبرو فیه تسلیم، که این انده او هست، ملک او هست، در تحت او تصرف هست، ولی همه کارها مقدورشه ولی این کار مقدورش نیست. بنابراین همه این ادله، چه قرار، چه لاتب مال سندک، چه اکل مال باطل، چه اون قرضی که گفته شد قرض از معامله انتفاع است و در این گونه از موارد انتفاع حاصل نیست، نفع بری حاصل نیست، پس معامله باطل است، این چهار پنج دلیل هیچ کدام نمیتواند جوابگوی اون شرط باشد. اون مقداری که مسلم است این است که اگر چنون چه در این گونه از موارد بنای عقلا بر این پرهیز است، یک، چون بنای عقلا بر پرهیز است جدشون متمشی نمی شود، دو، اگر جدشون متمشی نشود انشا کم بود دارد، مقلا بر چیزی اقدام نمی کنند، سه، و اهل الله البیع همین را امضا کرده است، یعنی چیزی را که وتیره عقلا و روش عقلا و سنت عقلا است همین را امضا کرده، و اگر چنین چیزی ثابت بشود اونجایی که عقلا در اثر اینکه قدرت بر تسلیم نیست اقدام نمی کنند، بل اون معامله باطله. اما این شرایط فراوانی داره، خصوصیات بیشماری داره، ما باید اونا را ارزیابی کنیم. هیچ کدام از این بیاناتی که این آیون بزرگواران گفتن با این منطبق نیست. اون چه که مهم است این است که ما دلیلی نداریم که قدرت بر تسلیم شرط باشد، مگر اینکه به بحث خیار برگردد، یعنی از حوزه اهل الله البی ما فراغت پیدا کنیم به حوزه اوفو بالعقود برسیم. الان ما تو حوزه اوفو بالعقود نیستیم، ما تو حوزه اهل الله البیعیم. برای اینکه شما دارید شرایط صحت بیع رو میگید، بگید بیع وقت صحیح است، این عقد بیع وقت صحیح است که شرایط عقد داشته باشه، شرایط متعاقدین داشته باشه، شرایط معقود علیه رو داشته باشه. بحث در شرایط صحت است، نه بحث در لزوم و جواز. بحث لزوم و جواز مسئله خیارات برمیگرده. ما این قدرت بر تسلیم را رأساً باید از این بحث به در ببریم، به باب خیارات منتقل بکنیم. بله، در باب خیارات اونجا می شود گفت اگر فروشنده یا خریدار توان تسلیم نداشتن یا اصلاً تسلیم نداشتن یا داشتن عجز تاری بود و این کالا به دست خریدار نرسید یا ثمن به دست فروشنده نرسید، این قدرت بر فسخ، این حق فسخ دارد و میتواند معامله رو به هم بزند. و در همه مواردی که شما گفتید قرار است، چی قراره؟ یعنی میگد من معامله میکنم، اگر به دستم رسید که رسید، نشد پس میگیرم، بازم قراره، بازم خطره. میگه من معامله میکنم، پول میدم در برابر کالایی که نمیدونم به دستم میرسه یا نمیرسه. شما گفتی اکل مال باطله، چرا اکل مال باطله؟ و برای اینکه من پول دادم برای کالای به امید نفع، اگر اون کالا به دستم رسید که نفع ببرم، نشد پولم برمیگردونم. کجاش قراره؟ کجاش صفحه؟ کجاش اکل مال و باطله؟ بنابراین هیچ کدام از این ادله یاد شده توان اون رو ندارن که این معامله رو به هم بزن بگن این بی باطل است. همه اینها در حوزه خیارات اثر داره، یعنی رأسر این بحث باید منتقل بشه بحث خیارات. اینا با لزوم عقد صحیح مخالفن، نه با صحت اصل عقد. معامله صفحه آنه که انسان پولش بلاش مصرف بکنه، یعنی بلاشه این، این بلاشیه؟ نه، اون مثالهایی که بزرگان تو فقه زدن، بله، خریدن سمک در دریا، طیر در هوا، این مثال ها رو زدم که پول رو میده در برابر طیر سوا. همین دیگه، بعد حق مطالبه ندارد که. پول رو میده در برابر سمک در دریا، بعد دیگه حق مطالبه نداره که، خیار نداره که. سمک در دریا رو فروخته، میگه برو بگیر. تیر هوا را فروخته، میگه برو بگیر. همین، این معامله صفحی است، اکل مال باطل است، قرار هست، لا تبع مالش اندک است و امثال ذلک. این مثال هایی که تو کتاب های فقهی بزرگان ارائه کردن اونهاش درسته، اما اگر یک کالای را فروشنده بنای او بود که حالا یا به بندر میرسه یا از راه دیگه صادرات است یا واردات است بهش میرسه، بعد اتفاق افتاد که قدرت بر تسلیم نداشت، کل این فضاها برمیگرده به خیار. فتحصل که هیچ دلیلی از این ادله یاد شده اجماع که یقینا به همین مدارک وابسته است، تعبدی در کار نیست. گرچه مرحوم نراقی رضوان الله علیه فرمود به هو العمده یا هو المستند، اجماعی که ابن زهره در قنیه ادعا کرده و دیگر بزرگان اون اعتبار بهش نیست. نهی از غرر، نهی از بیع مال اندک، غرض معامله انتفاع است، اینجا نفع نیم برد، این معامله صفحی است و اکل مال باطل است، همه اینها اگر اون کالا از سرخ تیر فی السماء و سمک فی الماء باشه، بله درسته، صفحی است و باطل است و اکل مال باطل است. اما اگر نه، بنای عقلا هم بر این بود، کالایی بود مقدور التسلیم ولی فروشنده نداد، یا مانعی پیش آمد به دست خریدار نرسید، یا خریدار اطمینان ندارد که بالاخره کالا به دستش میرسد یا نه، در همه موارد فقط خیار است، نه بطلان معامله. فقط معامله در جایی باطل است که یا از سرخ تیر فی السماء و سمک فی الماء باشد یک، یا از سرخ صرف و سلم باشد دو، برای که در صرف و سلم قبض جزء متمم نقل است، نه جزء شرائط، اونم جزء شرایط عقد نیست. ایجاب که جزء شرایط عقد نیست، قبول که جزء شرایط عقد نیست، اینا در گوهر عقد نقد سهم تعیین کنند دارن، این جزء متمم نقل است، نظیر وقف، قبض در وقف. پس مسئله قبض و قدرت بر اقباض کمون قدرت بر تسلیم است، در صرف، در سلم، مثل وقف اعتبارش بیان الرشد است و اون معاملات بیان الغی بدون قبض. در جریان تیر فی السما و سمک فی الما هم اعتبار قدرت بر تسلیم بیان الرشد است و این معاملات بیان الغی است و باطل، بلکه صفحی است و اکل مال باطل. اما اون چه که معروف هست کالاییست ارزشدار و قدرت بر تسلیم گاهی هست گاهی نیست، این هیچ دلیلی بر اعتبار اونها در شرایط فصل سوم یعنی عوضه نیست. اگر مقدور و تسلیم بود و تسلیم کرد معامله گذشته از صحت لازم است و اگر مقدور و تسلیم نبود و تسلیم کرد معامله صحیح است ولی خیار داره. نه، این اصول کلی است. اگر چون که صفحی باشه اکرمه رو باطل باشه قبول داریم، ولی که فقها ها اون دوتا مثال رو ذکر کردن، ولی غالب این موارد صفحی نیست. کجاش قراریه، کجاش صفحی؟ آدم پول میده به امید نفع، رسید که نفع بره، نشد پولش بر میگردونن دیگه. اگر این باشه که قرار نیست، صفحه نیست، اکرمه الباطل نیست، همه اینها رو این را ردیف کردن برای این که بگن معامله. مگه این پول رفته که برود یا خیار هست؟ اگر خیار هست کجاش قراره؟ اون دوتا مثالی که اون بزرگواران ذکر کردن بله درسته، او بله اغلایی هم نیست، بنای اغلا هم بر خرید فروش این گونه از معاملات نیست. حالا ببینیم فرمایشاتی که بعدن مرحوم شیخ رضوان الله علیه صاحب فقها داد چه چیز. والحمدلله بارک.